وزارت خزانه داری آمریکا جمعه گذشته مجدداً بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. این در حالی است که بانک مرکزی ایران سال گذشته نیز از سوی واشنگتن تحریم شده بود. در دوره جدید تحریم بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس نیز تحریم شدند. تحریم جدید بانک مرکزی چه تفاوتی با تحریم سال گذشته این بانک دارد؟ این تحریم ها تا چه حد می توانند فشار جدیدی به نقل و انتقالات مالی ایران وارد آورند؟ چرا آمریکا در این دوره جدید تحریم ها دو نهاد مالی دیگر ایران، یعنی صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را نیز همزمان با بانک مرکزی تحریم کرده است؟ این تحریم ها همچنین این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که آمریکا از تحریم های جدید چه اهداف آشکار و پنهانی را دنبال می کند که در جریان تحریم های سال گذشته محقق نشد. آیا تحریم های جدید آمریکا به هدف زمینه سازی برای قفل کردن ذخایر ارزی ایران که اکنون در برخی کشورها تحریزی نشده است؟ مجله اقتصادی امروز ما به واکاوی تحریم جدید بانک مرکزی از سوی آمریکا می‌پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی، میهمان این مجله اقتصادی هستند. جناب عمادی، با درود به شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
اولاً به شما و شنوندگانتون درود میگم آقای دکتر بهزادی عزیز و سپاسگزارم که این فرصت رو ایجاد کردید که با هم این گفتگو رو داشته باشیم.
در اولین نگاه مشخص می‌شود که بهانه تحریم جدید بانک مرکزی با تحریم این بانک در سال گذشته یک تفاوت آشکار دارد. تحریم اخیر این بانک از سوی آمریکا در زیر فصل مقابله با تامین مالی تروریسم در اوفاک، یعنی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، ثبت شده است. جناب عمادی، تحریم جدید بانک مرکزی در زیر فصل مقابله با تامین مالی تروریسم به نظر شما چه محدودیت‌هایی رو میتونه در نقل و انتقالات مالی ایران به طور عام و برای بانک مرکزی به طور خاص ایجاد کنه؟
بله، این تغییر کیفی مهمیه. تغییر کمی شاید اونقدر نه، به خاطر اینکه بانک مرکزی زیر محدودیت‌های پیشین بود، ولی که این تغییر کیفی خیلی مهمه به خاطر اینکه این نوع ریسک رو برای کار با بانک مرکزی ایران تغییر میده، یعنی از این بیرون میاره از این پرونده که تحریم شکنی، وارد پرونده این میکنه که همکاری با یک نهاد، یک سازمانی که اتهام همکاری و تامین منابع تروریستی در جهان رو داره. تغییر کیفی این نظر حقوقی اینه که شما در این مورد جدید فقط مسئله جریمه نیست، شما اینجا جریمه مالی و محدودیت‌ها و بستن دفترهای شرکت‌های خارجی و بانک‌های خارجی که با بانک مرکزی کار می‌کنن نیست، بلکه این مدیران میتونن در چارچوب قوانین جدیدی که در 2001 در امریکا تصویب شد در زیر تیتر امنیت ملی امریکا، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن و مجازات اونها مجازات زندانه. این تغییر کیفیش اینه که با یک تغییر کیفی اینجوری امریکا میخواد که هر گونه همکاری و داده ستد با بانک مرکزی ایران رو از پرونده تحریم شکنی یا تحریم گریزی بیاره بیرون و وارد پرونده فعالیت های تروریستی بکنه، که طبیعتا شما به عنوان یک اقتصاددان، اینو ما در پیش بارها گفتگو خصوص داشتیم که نوع ریسکی که شما همراهی میکنید یا میپذیرید در کار با یک کشوری که زیر تحریمه، این نوع ریسک تعیین میکنه که چقدر همکاری میکنید یا اصلا همکاری میکنید یا نه. و وقتی که شما، این مربوط به ایران نیست، هر نهادی هر کشوری اتهام داشته باشه برای همکاری و همراهی با فعالیت های تروریستی، این لااقل در چارچوب اتحادیه اروپا اینا میتونن بگن که رنگ خطر و چراغ قرمزی که این تحریم جدید ایجاد خواهد کرد، میزان واهمه از کار با بانک مرکزی ایران رو بی اندازه بالا خواهد بود. در نگاه من اینه که شاید ما خیلی کمتر از انگشتان دستمون بتونیم شرکت ها و بانک هایی رو پیدا کنیم در اتحادیه اروپا که ناظر باشن هیچ گونه داده ستدی همکاری مالی با بانک مرکزی ایران داشته باشن.
اگر بانک های مرکزی و دولتی اروپایی، فرانسوی، آلمانی نتونن کار بکنن، به این ترتیب این راهکار مالی که به اینستکس معروف شده هم تحت تاثیر این تحریم های جدید بانک مرکزی قرار نمیگیره.
بله حتما قرار میگیره، به خاطر که دقیقا در ادامه مشاهده شما اون سازمان دفتری که ما در ایران دیدیم که ایجاد شد برای دقیقت دوقلوی این اینستکس که اینا با هم همکاری داشته باشن برای انجام فعالیت های مالی و تامین منابع و استفاده از خط اعتباری، اینها تمام با تایید و زیر هماهنگی بانک مرکزی ایران بود. یک نگاه دیگه ما میتونیم آقای دکتر بسیاری داشته باشیم که اصلا امریکا این تغییر رو ایجاد کرد که این کانال اروپایی رو از کاربری بیاندازه، که من شاید یک کمی الان به این طرف متمایل هستم که ما فعالیت جدیدی ندیدیم در مورد کارهای بانک مرکزی. به این یه مرتبه به پرونده جدیدی کشف شده که بانک مرکزی فعالیت تروریستی رو همراهی میکرده، ولی که چون اینستکس در حقیقت داره به مرحله آغاز میرسه، خب این بهترین کاری که شما میتونستید بکنید اگر نشستید در خزانه‌داری امریکا که این رو از کار بندازید، اینه که بگید ما داده های جدیدی پیدا کردیم که نشون میده که بانک مرکزی ایران مستقیم یا غیر مستقیم همراهی با فعالیت های تروریستی داشته، و این تمام اون پرونده و اون استفاده شرکت های اروپایی و غیر اروپایی رو از این کانال به شدت خطرناک میکنه.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این تحریم ها گفته که ایران برای نقل و انتقالات مالی از مسیرهایی استفاده می کند که از سوی آمریکا تحریم پذیر نیست. او در این رابطه تصریح کرده که خوشبختانه از دوره دور زدن تحریم ها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور کردیم و وقت آن رسیده که دولت آمریکا از واقعیت ها درس بگیرد. در همین حال بسیاری دیگر از کارشناسان و مسئولان مالی ایران میگویند که به نظر نمی رسد تحریم جدید آمریکا فشار جدیدی را بتونه به نقل و انتقالات مالی ایران وارد بیاورد. آنها میگویند مدت هاست که این محدودیت ها اعمال شده و نقل و انتقالات ارزی با شیوه های جدید در حال انجام است. جناب عمادی، آیا ایران راه دور زدن بخشی از تحریم های مالی و بانکی آمریکا رو یاد گرفته و اون را به کار میبره؟ آیا سخنان آقای همتی در این باره شما رو قانع میکنه یا نه؟
بله، پاسخ مشروط اینه که شاید بله، ولی که این با چه هزینه آقای دکتر بسادی؟ به این صورت که ما میبینیم که این واقعیته که هفتگی میشه اندازه گیری کرد که میزان کار با اروپا، کار بازرگانی و سرمایه به شدت پایین اومده، بی اندازه پایین اومده، و این صدمه‌ای که بر صنایع ما زده برای انتقال تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای بسیار سنگین بوده، اینو نمیشه ما گریز کنیم. از سوی دیگه می‌بینیم که این مسئله که الان مطرح شده در ایران که نگاه به شرق داره تبدیل به این میشه که تقریبا تمام داده ستدهای ما اندر کانال‌های بانکی اینها یا در چارچوب فعالیت‌های بانک مرکزی چین هماهنگی میشه با استفاده از یوان، که خب چون یوان ارز ملی اوناست تحریم پذیر نیست، و بانک مرکزی چین هم به هر حال زیر راهنمایی پکن اینا پذیرفتن که این هماهنگی رو انجام بدن، چون به هر حال بهره های خیلی بسیاری دارن از این افزایش حضور در اقتصاد ایران به دست میارن. از سوی دیگر هم ایران این تقریبا برمیگرده به 5.5 سال پیش الان میشه که مقدار قابل توجه از ذخیره های دلاری و یوروی خودش رو به بانک مرکزی روسیه منتقل کرد به دو حساب اونجا، و اینها بعدا متاسفانه تبدیل به روبل شد. خب یک مقدار زیادی ارزش روزشون رو از دست دادن در مقایسه با اون زمان. ولی خب بله، این حرف آقای همتی رو از این نظر میشه گفتم مشروط این تاکید که بله، وقتی شما دیگه در سیستم بانکی جهانی حضور نداری و کلا کنترل کاراتون دادید یا از کانال بانک مرکزی چین و شرکت های بانک های چین مثل بانک کلونون یا بانک های دیگه انجام میدید، و بانک مرکزی روسیه هم یه مقدار قابل توجهی از دلارهای 2013 شما رو داره، خب بله اینها چون در کشور به هیچ عنوانی حاضر نیستن یک همچین سودی که میبرن از این کارهای بازرگانی و بانک خارجی ایران زیر تحریم های امریکا برند، بله از این نظر میشه گفت تحریم پذیری ایران کم شده. ولی که نهایت اینه که من یادآوری میکنم، شاید در تهران دوست نداشته باشم این گفته رو، ولی که هدف اصلی تحریم ها افزایش هزینه کار ایران با خارج بوده. از روز اول، از 1981 که اولین تحریم ها به خاطر سفارت بر ایران بسته شد، اگر این اندازگی رو استفاده کنیم در این راستا امریکا یک مقدار زیادی به این حرف دست پیدا کرده، چون هزینه کار ایران و تجارت خارجی ایران اگر مقایسه کنیم با آوریل 2017 که تحریم‌ها تقریبا دیگه برداشته شده بود، الان هزینه کار ما با خارج، چه تخفیفایی که در نفت میدیم، چه هزینه واسطه ها که میدیم برای انتقال پول، یک چیزی بین 35 تا 45 درصد افزایش پیدا کرد. یعنی ما 45 درصد یا حداقل 35 درصد توان ملیمون از درآمد از هزینه تجارت خارجی کاهش پیدا کرده. خب در این راستا این تحریم ناپذیر شدن هزینه بسیار بسیار سنگین
بسیار سنگینی داشته.
بله،
در این دوره جدید تحریم‌ها دو نهاد مالی دیگر رو، یعنی صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را نیز همزمان با بانک مرکزی تحریم کرده. آقای دکتر عمادی، چرا به نظر شما این همزمانی و این ترکیب به چه دلیلی بوده؟
صندوق توسعه که در حقیقت یک صندوق ذخیره است که زمانی که یا دولت به شدت دچار کاهش منابع ارزی میشه و نیاز به تزریق سرمایه در پروژه های عمرانی یا حتی پروژه های جاری داره، میتونه با تایید آقای خامنه‌ای برداشت کنه از این عبد مجلس، هم اونجا باید نظارت داشته باشه. و این نهاد دوم هم اینها در حقیقت مقدار زیاد تامین اعتبار پروژه های مختلف رو در داخل ایران میکنن. من تصور میکنم شاید بیش از این که نگاه من عنوان یک کارشناس اقتصادی گزندگی جدی داشته باشن اینها، این بیشتر نیت همگیر شدن تحریم ها رو امریکا میخواد نشون بده. یعنی چون وقتی شما تمام شاهراهای اصلی اقتصاد رو تحریم کردید، حالا از این به بعد دنبال منابع کوچکتر باید بگردید، دائما بسیار کوچک خواهد بود، چون جاهایی که ما بعد اذیت میشدیم یا هزینه میدادیم نفت و گاز و سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ما بود که همه شده. اینها در حقیقت میخواد بگه که من هر جایی که هر نهادی یا هر چارچوبی رو پیدا کنه کار اقتصادی میکنه، اینها رو وارد چارچوب تحریم ها میکنه. ولی اینکه مثلا صندوق توسعه ملی چرا باید تحریم بشه، چون اینا چه فعالیت تروریستی یا ضد امنیتی داشتن، این برای من لاقل معمای بزرگیه. ولی خب حالا این روزها خزانه داری امریکا خیلی از تصمیم هایی که میگیره واقعا توجیه اقتصادی یا حقوقی نداره، ولی که خب این تصمیم ها گرفته میشه و اجرا میشه یک طرفه.
شاید به خاطر قانع کردن بعضی از شرکای آمریکا مثل عربستان سعودی بودی که ما تحریم ها رو خیلی گسترده تر کردیم. آیا تحریم های جدید میتونه به هدف زمینه سازی برای قفل کردن ذخایر ارزی ایران باشه که در سایر کشورهاست؟ شما در مورد چین و روسیه توضیح دادید، آیا ایران ذخایر ارزی در سایر کشورهای دیگه هم داره، مثلا کشورهای اروپایی و جای دیگه؟
مشاهده مهمی که شما اینو معرفی کردید، شاید من الان در اصلا در فکرم نبود، ولی این بخش در حقیقت یک فصل خیلی خیلی مهمی از این داستان که بانک مرکزی به این صورت توضیح شما شاید به نظر من نزدیکترین توضیح برای توجیه این قسم امریکا باشه. در مورد بانک مرکزی، ما هنوز ذخیره های قابل توجهی داریم آقای دکتر، در هند داریم، ما در چند کشور اروپایی داریم و حتی در امریکای مرکزی و امریکای لاتین هم ما ذخیره هایی داریم که اینا زیر پوشش نام های غیر رسمی یا غیر دولتی هستند، بلکه اینها تمام بستگی و پیوند با بانک مرکزی دارن، هم از نظارت هم از ثبت حساب ها. و اینو میشه ایران استفاده کرد برای توضیح دادن اینکه چرا امریکا تصمیم گرفت بانک مرکزی رو به عنوان یک همراه شونده فعالیت تروریستی نام ببره. اینه که اگر این کار شما بکنید، هر گونه آزاد کردن دادن دسترسی صاحبان ساکا و خود بانک مرکزی به این ذخیره ها میتونه پیامد قانونی در دادگاه های امریکا با استفاده از حکم دادگاه های امریکا حکم اجرای گرفتن برای اروپا داشته باشه، چون اروپا همون 2002 این موافقت کرد که در این مبارزه با فعالیت تروریستی بر ضد امنیت امریکا همراهی کنه. اینه که جا شما یک بخش جدیدی رو معرفی کردید که شاید بیشتر تمام این صحبتی که الان ما امروز داشتیم رو از اون کانال نگاه کنیم، توضیح خیلی مستقیم‌تر و روشن‌تری بشه پیدا کرد براش.
خیلی خلاصه بفرمایید که به این ترتیب ایران فرصت داره تا زمانی که از نظر تاریخی این تحریم‌های جدید اجرایی میشه، ذخایر خودشو از جاهایی که ریسک پذیری زیادتری داره خارج بکنه و ببره تو همون جاهایی مثل روسیه و فرض بفرمایید چین و جاهایی که دیگه خطری براش نداره.
بارش معلوم. مقدار قابل توجهی میشه. این اولی مقدار این متاسفانه در گره های حقوقی گیر کرده در اروپا که این به این آسانی نخواهند تونست این رو منتقل کنند.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی هستند و مقیم کشور بریتانیا.